أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ببینید دیروز دو تا مطلب عرض کردیم، به هیچ کدامی ظاهرا عنایت نشده. مطلب اول عبارت از این بود که ما بین ظرفیت و بین قیدیت تابع دلیل هستیم. دلیل چیه؟ ما یه دلیلی از شعر نداریم که آمده باشه گفته باشه این قید اینه. ما نداریم. تمام استفاده، چه کسی که قائل به قیدیت مثل نائینی، چه کسی که قائل به ظرفیت مثل محقق عراقی، هر دو آمدن گفتن دلیل ما عبارت است از تعلق وجوب واحد به مجموعه و حامل بودن این مجموعه لغرض واحد. اینو گفتن، این دلیل اینه. ما تو این ادله بحث میکردیم، گفتیم این دلیل قیدیت نمیرسانه بلکه ظرفیت کافیه. اونجا این رو گفتیم و بعد این نکته رو هم عرض کردیم که هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند این بحث رو مطرح میکنن که آیا خود غرض میتواند در اینجا محصل باشه برای ما. این بحث میکنن هم شیخ هم مرحوم آخوند. غرض همونیست که شما ازش تعبیر میکنید معراج المؤمن. شارع در اینجا غرض این که صلات رو بر ما واجب کرده برای این است که ما رو بالا بکشه دیگه، حرکت بده به سمت بالا. معراج اینه، تکون بده. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، فرقی نداره با صلات معراج المؤمن، همانه، این بالا کشیدنه. منتها بالا کشیدن به نه به اصطلاح متناهی شدن از فحشاء و منکره، اون یه جهتش رو عنوان میکنه. بحث بر سر این بود که آیا غرض میتواند محصل باشه یا نه. حرفی که ما داشتیم عبارت از این بود که محصل، ما کار نداریم که این واقع چه هست در اونجا. محصل عبارت است از اون چیزی که اعتبار رفته روش، اعتبار شرعی، یعنی عروض وجوب رفته روش. در مثل وضوع عروض وجوب رفته روی طهارت، اعتبار شرطیت رفته روی طهارت. در غسل اعتبار شرطیت رفته رو طهارت. توجه فرمودید؟ الواجب علینا مبیح دخول در صلات عبارت از طهارت، نه نفس الاجزا. در اونجا نفس الاجزا نیست. این نیست که فقط امر شده باشه که شما بیایید این اجزا رو به جا بیارید، نه، امر شده به تحصیل طهارت. بعد خود شارع ارشاد کرده که تحصیل و طهارت به این صورت ممکنه و لذا اون اجزا میشن محصل. این یه داستانه. مطلب دیگری که من در یه فراز بالاتر خواستم عرض بکنم عبارت از این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بیان ایشون رو میکردیم که بیان قویی است و ما خواستیم مدعی بشیم که منشأ و ریشه فرمایش مرحوم محقق عراقی در کلام شیخ نهفته است، ولو ایشون پردازش فوق العاده کرده نسبت به این مطلب. و اون عبارت از این بود که شیخی که می‌فرماید مورد ما لیس من قبیل اوامر طبیب، بلکه این من قبیل اطاعت و امتثال، این یه چیزی می‌خواد بگه، این مطلبی جدایی از اون اختیار و حرفایی که زدی. توجه فرمودید؟ شیخ در اینجا می‌خواد بفرماید، این رو توجه داشته باشید، اگر ما آمدیم این مقام رو یعنی دوران ام بین اقل و اکثر را از قبیل اوامر طبیب دانستیم، در اوامر طبیب اونی که خواسته طبیب هست محصل از این اجزاء داروست، نه خود اجزاء. خود اجزاء هیچ موضوعیتی از نظر طبیب نداره مگر اینکه محصل هست برای اون ترکیب و معجونی که در نهایت به کار بیمار میاد. ارشاد دیگه، مولویت هم نداره و لذا میگه اگر میخوای خوب بشی این چارته، این چاره دردته. شیخ میخواد بفرماید که مقام ما از این مقام نیست. یعنی چی از این مقام نیست؟ یعنی در اونجا اگر ما یک جزئی رو پیدا نکردیم، شک کردیم که اینی که پیدا کردیم اون خاصیت رو داره یا نداره، این برگشت شک به کجاست؟ به این که اون معجونی که این دکتر این طبیب میخواسته تهیه کنیم و به درد درمان این دردمون بخوره به دست آمده یا به دست نیامده. درست شد؟ ولذا برگشت میکنه به شک در محصل همه جا. اما اینکه شیخ میفرماید از باب اطاعت و امتثاله، عرض کردم این ظاهرش اینه، گفتم اینو که رسائل میگن چجور معنا میکنن اینجا رو، این از باب اطاعت و امتثاله. اطاعت و امتثال چه نحوه مقابله ای با از قبیل اوامر طبیب داره؟ نکته اینجاست که در اینجا ما اگر از ناحیه شارع دیروز در نهایت امر اینو میخواستیم عرض کنیم، ما اگر از ناحیه شارع اعتباری روی محصل نرفته، مثل دارو در تکوینیات، مثل طهارت در شرعیات اگر نرفته، ما یعنی اگر ارشاد نبود، اگر به اون نحوه نبود، ما تابع قاعده اطاعت و امتثال هستیم. قاعده اطاعت و امتثال چیه؟ قاعده این است، چون در اینجا که قاعده میگیم یعنی حکم عقل، حکم عقل که میگیم یعنی ادراک قوه عاقله خودمونه. این ادراک این قوه عبارت از این است که در مقام امتثال و اطاعت شارع آمده منویاتی داره، نظراتی داره، اون مقداریش که میدانیم بیان برش قائم شده، ما امتثالش رو موظف هستیم عقلن. شارع آمده بیان رو تمام کرده که این رو باید بیارید، موظف هستیم امتثال کنیم به حکم عقل، حاکم به اطاعت عقله. اما در اون جایی که بیان تمام نشده ما موظف به امتثال نیستیم. بله اگه امتثال کردیم کار خوبی کردیم، احتمال میدیم که این جزء هم باشه، البته اگر نافی نباشه، مانع نباشه، اینم توجه کنیم کار خوبی، اما موظف به امتثال نیستیم عقلا. یعنی اگر من آمدم در مورد جزء مشکوک کوتاه آمدم و نیاوردم، شارع نمیتوانه منو عقاب کنه عقلا، چون قبح عقاب بلا بیان رو خود همین عقل میگه. ما نحنفی هم از این قبیله، اقل و اکثر خصوصیتش اینه، اقل در ضمن اکثره. ما این ضمن رو، این واجب ضمنی که عقل باشه، علم بهش پیدا کردیم، بیان تمام شده، امتثالش واجبه. اما اون زائد بیشتر از شک نیست، بیان که در موردش تمام نشده، وقتی بیان تمام نشده در مقام امتثال ما موظف نیستیم به امتثالش، درست شد؟ این بیان یعنی بردن بحث در باب اطاعت و عصیان، یفید و ظرفیه، ظرفیت اینجا محصلی در کار نیست که اعتبار شرعی تعلق گرفته باشه به اون حاصل، بلکه اینجا مقام امتثاله. اگر این امتثال به واسطه مرکبی است که من باید انجام بدم، این مرکب بیشتر از ضمنیت در کنار هم بودن نداره. من آمدم این عقل رو در کنار هم انجام دادم، اکثر جزء زائد رو کنارش نیاوردم، در باب اطاعت و امتثال من کار بدی انجام ندادم، من امتثال محقق شده به اتیان عقل، نسبت به اکثر من وجوب امتثال از ناحیه عقل نداشتم، لزوم امتثال نداشتم. نهت فرمودید؟ ولذا این نتیجه رو من از کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه گرفتم که شیخ در اینجا این که می‌فرماید اینجا از باب اوامر طبیب نیست بلکه از باب اطاعت و عصیانه، این ظاهر کلامشه، در ورای کلامش میخواد تقیید رو نفی کنه و ظرفیت رو اثبات بکنه، چون شک در محصل تقییده، اونجا هر جزئی مقیدن به جزء آخر اون محصل رو پدید میاره و به وجود میاره، اما در اینجا قید در کار نیست، صرف انضمامه، مقام مقام امتثاله. من عقل رو منظمن آوردم بدون هیچ قیدی، الانم در اینجا اونی که باقی مونده جزء زائده و این جزء زائد مشکوک، بیان برش تمام نیست، پس من ملزم به امتثالش عقلا نیستم. این حرف شیخه، توجه فرمودید؟ ولذا شما اون بیان قبلی رو از حرف شیخ جدا کنید، جدا نیست، منتها من آمدم به این مناسبت که ما وارد شدیم، چون ما ظرفیت رو دیدی تقویت میکنیم، نه قیدیت مرحوم میرزا رو، ما خواستیم شاهدی بیاریم، دوم اینکه اشارهی کرده باشیم به کلام شیخ که قبلا نقلش کردیم که منشأ فکر مرحوم محقق عراقی هم کلام شیخه. عنایت فرمودی؟ کما اینکه در اینجا منشأ فکر برای خود شیخ هم کلام محقق ثانی هست در مسئله زمان، مفردیت و ظرفیت زمان. اونجا که بدعای خویی اون تعارض استصحاب بقای جعل و عدم مجعول رو که تعارض میکنن دائما، این چون مرحوم آقای خویی قائل نیستن به جریان استصحاب در احکام، بحث میکنن در بحث استصحاب، منشأش همین کلام محقق ثانی هست. اینجا زمان قید است، مفرد است یا زمان ظرفه؟ لعل مرحوم، البته ما اینجا به گردن نمیگیریم که حتما اینجور باشه، لعل مرحوم شیخ هم استفاده از محقق ثانی کرده باشه، اما ممکنه توارد افکار باشه دیگه، شیخ به ذهن مبارک خودش رسیده باشه این مطلب. این مطلبی که ما دنبالش بودیم عرض بکنیم. ولذا اینجا توجه داشته باشید که ما همونجور که گفتیم، حالا مطلبی که بخواستیم عنوان کنیم، ما در اینجا واقعا در قصه محصل نداریم. اعتبار شارع روی نفس صلات به عنوان معراجیت نرفته، بلکه اینجا تکلیفیست، منتها فرقش با صوم اینه، صوم تکلیف مرکب نیست، نماز تکلیف مرکبه. اعتبار روی صوم که میاد، چون یه واحد مجموعه نیست. حالا شما ممکنه بگید مجموعه امساکات هست در دقائق مختلفه، اینا در تحلیل ذهنی خودتون این کار رو میکنید، واقعی نیست. اما نماز مجموعه قرائات و رکوعات و سجدات و امثال این هاست دیگه، اینا کنار هم قرار گرفته، به یک نحوه اعتبار آمده روی اینها. این نیست در صوم هم شما محصل دارید. لعلهم یتقون، تقواستی که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب اینجا تقوا محصل باید برای صوم باشه، اما اینجور نیامدن به ما بگن که این صومی که گرفتید، اگر شک دارید که این روزه‌ای که گرفتید محصل تقوا نبود، ارزم به حضورتون که پس عهده شما هنوز مشغوله. اینو کسی نمیگه. عین این قصه در صلاته. تقوا غرضه. معراج مؤمن، معراجیت مؤمن در صلات و به اصطلاح ناهی بودنش از فحشا و منکر غرضه. این غرض به تنهایی به عنوانه نمیتواند محصل واقع بشه، توجه فرمودید، بلکه قوام محصل به این است که اعتبار شرعی رفته باشه روی محصل. کما اینکه وقتی طبیب دارو تجویز میکنه، اعتبار طبیب رفته رو محصل از این دارو. طبیب توجه خاص به این اجزا دونه دونه نداره، بلکه از اون ترکیبی که از این اجزا حاصل میشه، اونی که مینویسه به عنوان دارو برای درد من، اون محصله. اعتبار میره روی خود محصل. در ما نحنفی اعتبار رو محصل نرفته. ولذا ما این اشکال رو بر مرحوم میرزا داریم که جناب میرزا، شما به اصطلاح ریشه های فکری شما از شک در محصل میجوشه. ولذا ایشون مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه عنوان میکنن که در اینجا غرض واحد رو هم داریم، رو غرض ایشون مانو میدن، دیدی تغییرات رو، غیر از اینکه وجوب واحد داریم، غرض واحد داریم، چون غرض واحد داریم پس تغییره. این ثابت نمیشه بش؟ نه، غرض واحد هست، مثل همون مهمانی که دیروز مثال زدم، مجموعه افعالی است که شما باید انجام بدید که تهیؤ برای مهمانی که من دارم فراهم بشه. خب در اینجا به اصطلاح الزام من که شما این کار رو باید بکنید رفته روی چی؟ روی این مجموعه. منتها انضمام در اینجا، نه قید مقید به هم، قیدی در کار نیست. ما قیدیت را بخوایم استفاده کنیم، اگر شارع خودش دلیل آورده بود بر تقیید که سمعن و طاعتن، اگر دلیل نیورده بود، هر کجا اعتبار روی خود عنوان محصل رفته، ما باز قیدیت استفاده بکنیم. اما اگر اعتبار نه رو نفس المرکب رفته، نه رو عنوان محصل از مرکب، در اینجا قیدیت از کجا بفهمیم؟ این حرف ما هست. ولذا در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک بیراهی هم، حالا البته تعبیرهای ما شاید تعبیرهای درستی نباشه نسبت به صحت قدس شیخ، شیخ خیلی بزرگواره، مرحوم شیخ در اینجا در مقام بوده چه نفی بکنه این محصل رو به اصطلاح همین عرضی که کرده میخواد تقویت بکنه، چون کسی به ایشون اشکال میکنه که احکام مگر تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه نیستن؟ خب این نماز هم اینجا مصلحتی داره، همون مصلحت همین محصلی است که شما میگید، چه فرق میکنه با اوامر طبیب؟ خب ما جوابش رو از کردیم از کلام شیخ. مرحوم شیخ اینجا بهترین راه این بود که ایشون هم همین جواب رو میدادن، یعنی مرحوم شیخ میفرمودن در اینجا خود غرض و ملاک محصل نیست، بلکه علت قائیه است. علت قائیه در اینجا برای این که من این کار رو میگم شما انجام بدید، برید خرید گوشت و نان و چه بکنید، چرا قایتش اینه که مهمان من را بیفته؟ این قایته، ملاک و غرض قایته. قایت همیشه محصل نیست، محصل اونجاییست که اعتبار شعر روش رفته باشه، مثل اوامر طبیب. به جای این جواب که عرض میکنیم بیراه صفحه، حالا نه صفحه ها، مقداری از خطوط رسائل اختصاص مرحوم شیخ به این میده، میفرماید که خلاصه از عمر میزنه، میگه چی گفته احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستن؟ خیلی ها هستن که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس الامره، نه در واقع، در خود امر، که صاحب کفایی هم همین مقوله رو قائل دیگه. کسانی هستن، این تازه مسلک عدلیه است، مشهور عدلیه، کسانی هستن که میگن احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، مثل اشاعره. خب این بلا فاصله هر کسی، حالا استاد رسائل هستید شما، درس رسائل میگید، اگر شاگرد قوی تیز هوش داشته باشید بلا فاصله میتونه شما رو گیر بندازه، که خود شیخ از کسانی است که جا به جا آمده گفته احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، مسلک مشهور از ادبی. حرفا چیه شیخ اینجا میزنه؟ اشاعره مزخرفی گفتن، این ربطی به ما نداره. ما مشهور عدلیه قائل به ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامری هستیم، کاری با مدعای اشاعره نداریم. البته با فحش نمیشه درست کرد، مثل لفظی که من به کار بردم ها، با منطق باید جواب بدیم. اشاعره اینجور قائل شدن. خب شیخ چرا آمده اینا رو تکرار کرده؟ من همون جایی که مطلب شیخ رو مطرح کردیم یه دفاعی از شیخ داشتم، گفتم مراد شیخ این است که در اینجا اگر کسی دقت بکنه به رسائل، ولو در ظاهر این بیراهه نشون میده، اما شیخ میخواد بگه مسئله اقل و اکثر مسئله اطاعت و امتثال هست، و ما که در این مقاله داریم بحث میکنیم تفاوت نمیکنه که قائل بشیم به ابتناع احکام بر مصالح نفس الامریه یا قائل نشیم. یعنی حتی اشاعره هم در این بحث گرفتار هستن دیگه، این بحثی مال همه، بحث اصولی مال همه. حتی اشعری هم در اینجا وارد بشه، در اقل و اکثر باید این رو از باب اطاعت و عصیان بدانه، او که قائل به ملاک نیست. در مقام این هست که نفی کند که ان المنات لیس اون به عنوان محصل، منات بنات قرزه، غرض محصل نمیشه، ولذا وارد این وادی میشه. بعد عنوان میکنه، البته بحثای فرعی است دیگه، ما هم امیدواریم که این قلم خود شیخ نباشه، چون رسائل میگن بعضی شاگردای شیخ حالا مثلا چیز کردن این ورور کردن. بعد شیخ وارد میشه در اینجا که مثلا قصد امتثال میخواد، با اینکه خود شیخ قائل به قصد وجه نیست، میگه قصد امتثال میخواد، قصد وجه هم میخواد، و الا قصد وجه ما چجور به دست بیاریم؟ و وارد اون حرفا میشه که ما مفصل اینها رو قبلا بیان کردیم، اینا ربطی مستقیم به مسئله ما نداره. اما شیخ در این مقامه، شیخ میخواد در اونجا باز کنه مطلب رو که این قصه اقل و اکثر بر اساس محور اطاعت و امتثال میچرخه، و این محور حتی اگر ما مناطات احکام رو قبول نداشته باشیم جاریه، حتی اگر بیایم بگیم قصد امتثال میخوایم جاریه، بگیم قصد وجه میخوایم، بر همه مبانی جاری میشه. شیخ در این مقامه، ولو ظاهر کلام ایشون اینجور نشون نمیده، مرحوم صاحب کفایی هم خب اشکال میکنه، اول اشکالش اینه که شیخ چرا این حرفا رو میزنه؟ شیخی که قائل به مسلک عدلیه است، مصالح و مفاسد نفس الامریه، جناب شیخ شما که قصد وجه رو قبول نداشتید اینجا چی شده این حرفا رو میزنید؟ این اشکالات مرحوم صاحب کفایه میکنه که نشان میده صاحب کفایه هم اون مقصود اصلی شیخ رو بهش عنایت نفرموده. مقصود اصلی شیخ اینه، یعنی همین مقابله‌ای که میندازه اوامر طبیب با مقام امتثال و اطاعت، ولو ظاهرش هیچ ربطی به ما نحن فیه نداره، اما واقعش اینه که در اونجا تقیید باید در شک در محصل جستجو بشه در مثل اوامر طبیب. اینجا مسئله شک در محصل نیست، اینجا مسئله اطاعت امتثال امثال اینهاست. این فرمایش مرحوم شیخه. ما اینجا خواستیم به قول معروف یه قدری حالت دفاع از شیخ داشته باشیم که انصافش هم اینه که حرف پخته ایست در اونجا. ما تو از لابلای این کلمات و خطوط باید این مطلب اصلی رو از کلام شیخ کشید بیرون، و الا هر کسی رسائل خونده، هر کسی به مبنای شیخ، مبانی شیخ آشناست، میدانه شیخ هیچ وقت از مسلک عدلیه تخطی نکرده. حتی شیخ هیچ وقت قائل نشد که مصالح و مفاسد در نفس امر باشه. همیشه گفته مصالح و مفاسد نفس الامریه، عرضم به حضورتون در مناطات احکام نه در نفس الامر. همیشه عمری دفاع کرده اینجا که با چهار تا کلمه برنگشته از اون مبانی خودش، یا حرفای بسیار غنی و قوی که در قصد وجه داره که بفرماید هیچ دلیلی نداره قصد وجه، ما بیشتر از قصد امتثال در قصد امر. اونجا در جلد اول اصول که بحث میکنه قصد امرم، ایشون میفرماید به صور مختلفش. بعدم این اضافه علل مولا که مبنای آقای خویی شده که خیلی مبنای تمیز و فوق العاده است، که عبادیت عبارت است از اون عملی که اضافه به مولا داشته باشه، حالا قصد امر باشه، قصد امتثال باشه، قصد قربت باشه، اضافه به مولا، من به خاطر مولا انجامش میدم، چون او گفته انجام میدم، چون او میخواد انجام میدم. این باز منشأش در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است. الا ایه حال این مطلب گذشت، بنابراین ما این عنایت رو بفرمایید. در بررسی که کردیم از کلمات آخوند شروع کردیم، رفتیم سراغ شیخ، بعد شکافتیم کلمات میرزای نائینی رو، بعد آمدیم سراغ محقق عراقی، ما در مسئله انصافش اینه که گیری در انحلال علم اجمالی نداریم. سه تا مطلبم اینجا خودمون گفتیم، جهات ثلاثه‌ای که گفتیم، اینجا ما گیری مشکلی در انحلال علم اجمالی نداریم. علم اجمالی در اینجا حل میشه به علم تفصیلی، به وجوب اقل و شک بطوی نسبت به وجوب زائد و اکثر، و انحلال صورت میگیره. هیچ مشکلی هم نداریم و نتیجه این میشود که ما قائل هستیم که براءت عقلی در اینجا جاریه. یه مطلب باقی میمانه، مطلبی که باقی میمانه عبارت از این است که باز اینجا دفاع این بزرگان، عرضم بزرگتون، به همدیگه حمله میکنن دیگه، باید این وسط عرضم بزرگتون اگر جای دفاع هست عرض بکنیم. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه کلام محقق صاحب حاشیه رو مطرح کرد. صاحب حاشیه اصلا کسی است که این قیدیت شاید از کلام ایشون در میاد بیرون، عرض کردم منشأ داره از کلام محقق ثانی، اما این منشأ حرف شده. مرحوم محقق صاحب حاشیه، قبلا هم گفتیم، خلاصه فقط من میگم چون میخوام حرف نائینی رو درش حرف بزنم، مرحوم صاحب حاشیه فرمودن در اقل و اکثر ارتباطی که ما اینجا هستیم، اقل اعتبار شده به نحو لا به شرط. اگر فل واقع اقل واجب باشه، اگر فل واقع اکثر واجب باشه، این اقل به شرط شیعه، یعنی اقل به شرط انزمام مع زائد متعلق تکلیفه. این شرطیت رو ایشون مطرح کرد. این مرحوم میرزا هم یه مقدار از ایشون این تقیید رو گرفته و شرطیت رو ایشون رو مطرح کرد، و غرض مرحوم محقق صاحب حاشیه این بود که در اینجا چون یک ماهیت اعتبار شده به نحو لا به شرط و یک ماهیت اعتبار شده به شرط شیء، اینها متنافیان هستند، میشن متنافیان. چون متنافیان هستند متباین با هم هستند، همون بحثی که ما در دوران عام بین متباینین داشتیم اینجا میاد، یعنی بحث اقل و اکثر ارتباطی برمیگرده به بحث دوران عام بین المتباینین. اینجا متباینین به شرط لا، شرط لا به شرط لا و به شرط شی، دو تا ماهیت متباین اقل و اکثر. لا به شرط، عرض بخوام، لا به شرط احسن تو، لا به شرط و به شرط شی، دو تا ماهیت متباین. این حرف صاحب حاشیه زد. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ولو تقیید رو از کلام ایشون گرفت از این شرط به شرط شی، اما ایشون یه جوابی داد در اینجا. این جواب عبارت از این بود که شما توجه داشته باشید که لا به شرط و به شرط شی تنافی ندارن با هم دیگه. چرا؟ برای اینکه تقابل بین لا به شرط و به شرط شی من قبیل تقابل تضاد نیست، بلکه من قبیل تقابل عدم و ملکه است. عدم و ملکه مثل اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است دیگه. شما وقتی در کلامی اطلاق میبینید بعد قید براش آورد، این مباین هست با او، مباین نیست، مکمله، اینا دوتا میشن دلیل واحد. در اینجا هم ما این شرطیت رو در جایی میدانیم که قابلیت باشه، بنابراین لا به شرط قابلیت هست، قابلیتی که اشتراط درش اخذ نشده، به شرط شی قابلیتی است که اشتراط درش اخذ شده، اینا با هم دیگه تنافی ندارن. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این حرف رو زد. مرحوم محقق عراقی خیلی تند حمله میکنه به ایشون، البته بدون اینکه اسم ببره حمله میکنه، که یه عاقلی نیست بیاد در این کلمات نگاه بکنه ببینه اینا با هم متناقضه. خب جناب نائینی، شما که از صاحب حاشیه اینجور جواب میدی که اینا تنافی با هم ندارن، چجور در مقام بیان مختار خودتون آمدید و در اینجا عنوان میکنید که ما قبول داریم علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب عقل، اما به مجرد انحلال اینجا تفصیل عین اجماله. چرا تفصیل عین اجماله؟ برای اینکه ولو در اینجا انحلال صورت بگیره و عقل وجوبش بر ما معلوم بشه، نمیدونیم این عقل مأخوذ شده به نحو لا به شرط یا مأخوذ شده به نحو به شرط شی. مرحوم عراقی میگه شما که اونجور جواب صاحب حاشیه رو به اون پاکیزگی میدید، چجور دوباره در مقام تنقیح مختار خودتون آمدید همون حرفی که از نظر شما باطل مال صاحب حاشیه بود تکرارش کردید؟ قرص به ایشون حمله میکنه. عرض ما در این خاتمه بحث اینجا، قبل از اینکه وارد بشیم به عرضم به حضورتون که بحث براءت شرعی، عبارت از این است که اشکال مرحوم محقق عراقی انصافا این وارد نیست به مرحوم محقق نائینی، و جهتش هم اینه. دو حرف داره مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. حرف اولش جاییست که در جواب محقق صاحب حاشیه میگه، که میگه بین لا به شرط و بین به شرط شی تنافی نیست. اونجا میخواد چه بکنه؟ اونجا میخواد مدعای صاحب حاشیه رو که مورد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی یندرج در دوران عام بین المتباینین، اینو میخواد نفی بکنه، اینو نفی بکنه، و این کارو کرده اونجا. وقتی میاد مختار خودش رو بیان بکنه، بحثش اینه. نائینی قائل به تقییده، مرحوم محقق عراقی هم میدانه و اصلا تمام بحثش حمله به ایشون هست، تنقیح رد ایشونه. در مقام تنقیح مختار خودش مرحوم میرزا در این مقامه، اون مسئله رفت، دوران عام بین متباینین در کار نیست. ایشون میفرماد لا به شرط و به شرط شی متباینین هم نیستن. اما گیر ما عبارت از این است که در اینجا اگر انحلال صورت گرفت و ما علم تفصیلی به وجوب عقل پیدا کردیم، خیلی خوب، علم تفصیلی که به وجوب عقل پیدا کردم، آیا عقل مقید به زائد اگر تکلیف فی الواقع اکثر باشه، یا عقل فارق از زائد اگر تکلیف اقل باشه، آیا این برام حل میشه بعد از انحلال؟ عقل واجبه، اما چجوری واجبه؟ نحوه وجوب چجوره؟ نحوه وجوبش قید انضمام به شیء آخر به جزء زائد رو داره یا نداره. این انحلال این مشکل رو حل میکنه، انحلال علم اجمالی این مشکل رو حل میکنه. این مدعای ناعینی ربطی به اون مدعای صاحب حاشیه نداره. صاحب حاشیه مدعاش این بود که اینجا ملحق میشه به دوران ام بین المتباینین. ناعینی میگه نخیر، این ملحق به متباینین نیست. با اینکه ملحق به متباینین نیست که صاحب حاشیه ادعا میکنه، اما ما اینجا اقل علم به وجوبش پیدا میکنیم تفصیلا. اما بعد از این که شما علم به وجوب اقل تفصیلا پیدا کردید، آیا این مشکل که این اقلی که الان واجب شده به علم تفصیلی برای شما، این اقل مقید هست به ذم اکثر، به ذم جزء زائد، یا مقید نیست؟ این که حل نشده برای شما. اگر حل نشده در مقام امتثال گیر میکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر فلواقع مقید باشه، اگر نبود که راحت، خیالمون راحت، اما اگر فلواقع مقید بود، امتثال تحقق پیدا نکرده. چون امتثال عقل عبارت از این است که ذمه مشغول من باید علم به فراغ ذمه پیدا بشه، یقین به فراغ ذمه پیدا بشه. آیا با وجود احتمال تقیید یقین به فراغ ذمه پیدا میشه؟ این حرف دوم ناعینیه. این قابل اشکال نیست. این با اون حرفی که در جواب صاحب حاشیه میزده فرق میکنه. ولذا ما با این که موافق هستیم با مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در نفی تقیید، ما تقیید میرزا رو قبول نکردیم با این همه تفصیل، ما قائل به ظرفیت شدیم خودمون، اما این اشکال هم بر ناعینی وارد نیست. بله، اون آخرای کلام ناعینی، حالا در نوشته من آوردم، آخرای کلام ناعینی در کلمات یه جوریست که یوهم این معنا را، اما واقع مطلب اینه. ناعینی در مقام بیان دو تا مطلبه، یه مطلب رو در جواب محقق صاحب حاشیه میگه، بله تو هر دوش لا به شرط و به شرط اینا وجود داره، اما با هم فرق کنه به کارگیری این ابزار. حالا ای حال اشکال مرحوم محقق عراقی هم بر محقق ناعینی تمام نیست. ظاهرا اینجا عرضم به حضورتون که مطلب من در جریان براءت عقلی تمام شد. ما قائل هستیم به جریان براءت عقلیه و انحلال علم اجمالی با تقریبی که عرض کردیم به علم تفسیری به وجوب عقل و شک فی الزائد و الاکثر، و در اینجا ارتباطیت و تقییدیت رو هم کامل ما نفی میکنیم و قائل نیستیم. اینجا از همون دلیل اعتباری که داریم که وجوب واحد باشه، بیشتر از ظرفیت، اونم انزمام علا نحو القضیت الهینیه به تعبیر مرحوم محقق عراقی، نمیتوانیم استفاده کنیم. و السلام علیکم.